بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق حازم العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحدث دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أشفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. در حدیث اول عرض کردیم یکی از نکاتی که جای گفتگو هست این است که حضرت فرمودند طبق این نقل که احتیاج هست به عرض کنم سفرایی که این سفرا کارشون اینه که آمرون هم که یدلون هم الان مساله هم و مفاسده هم اما بهی بقا هم و فی ترکهی فنا هم که انه اون حکمتی که از طریق اونها جاری میشه یه قسمش همینه، یعنی دلالت بر اون چیزهایی که مصلحت انسان در اوست و منفعت انسان و دلالت بر اون چیزهایی که بقا انسان وابسته به اوست. عرض کردیم این مصلحتی که در این روایت شریف هست که انبیا ما رو به مصالحمون دلالت میکنند و این اقتضاء حکمت الهی است که پیامبری باشه که ما رو دلالت بر مصالح بکنه، این مصلحت یعنی چی؟ بیان بزرگان عرض کردیم که مثل مرحوم عرض کنم مجلسی همین مصلحت و گویا تناسبات عبودیت و معرفت میدونن دیگه، یا فرض کنید در برهان سر المتعلین گویا مصلحت فی الجمله همون چیزی است که به اصطلاح تحقق عدل در نظام اجتماعی و جوامع بشری رو محقق میکنه. حالا بعد اینو بررسی کنیم ببینیم بر اساس معارف این مصلحت چیست. عرض کردم ما خیلی دنبال این نیستیم که ادبیات و عرفا یا حکما رو دنبال بکنیم، اصلا بحثم این نیست که اونا غلط هستا، نه، لسان ادبیات شعر لسان خاص خودش هست، ما نباید برای رسیدن به او از ادبیات حکمت و عرفان کمک بگیریم، ولی تو اون چارچوب فهم حاصل میشه، نه اینکه معارف فهم بشه. لذا عرض کردیم مقداری به قرآن، به روایات و آیات رجوع کنیم. عرض شد که یکی از آیاتی که آیه محوری است و شاید بشه به او تمسک کرد که دلالت میکند که بنیان فساد بر خروج از دایره الوهیت الهی است، این آیه شریفه سوره مبارکه از کنم انبیا بود، آیه 22، آیه 21 و 2، ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان رب العرش عما يصفون. این آیه رو تقریبا دلالتش رو بحث کردیم. عرض کردم من مدعی نیستم دلالت قطعی بر این مطلب داره، ولی بعید نیست استظهار بشه از این آیه که مبدأ فساد این است که خدای دیگری عقص بشه، اله دیگری عقص بشه. و عرضم کردیم اله یعنی چی؟ یعنی اون حق ذات اقدسی که انسانها صاحب اسماء حسناست و مخلوقات همه فقیر نسبت به اون اسماء و مستر به اون اسماء هستند. اگر الهی جایگزین او به فرض الهی بشود، غیر اله عقص بشه، فساد پیدا میشه. البته عرض کردیم در نظام تکوین چنین اتفاقی نیفتاده، ولی از اونجایی که خدای متعال به ما اختیار داده، اجازه خروج از بندگی رو به ما عطا کرده، اجازه خروج از دین رو به ما عطا فرموده، ممکنه که ما تخلف کنیم از دین و تخلف کنیم از پرستش خدای متعال، اون دین حقی که خدای متعال قرار داده که طریق پرستش خدای متعال هست. اگر تخلف کردیم فساد واقع میشه. لذا فساد یعنی خروج از دایره پرستش خدای متعال. ریشه همه فسادها اینجاست. هر فسادی اگر بخواد تحلیل بشه، این چطور بعضیا مثلا در فرض کنید فلسفه اخلاق ریشه همه شروع رو برمیگردونن به ظلم، قبایح رو، در این بیان ریشه همه عرض کنم فسادها و شرور برمیگرده به خروج از بندگی خدای متعال، خروج از عهد بندگی، خروج از دین. بنابراین فساد یه امری است که به یک معنا واقع میشه در عالم، نه اینکه واقع نمیشه. لذا هر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، ظاهر شده، آشکار شده در بر و بر به واسطه مکتسبات انسان. یعنی فساد ریشش مکتسبات انسان. البته این فساد فراگیره دیگه، در بر و بر هم اثر میذاره چون مسخر انسان هستن. اینطور نیست که فقط در خود انسان یا روابط انسانی این فساد ظاهر بشه، روابطش روابط فاسد بشه، رابطه بر محور حسد، بر محور کبر، بر محور مثلا بخل، نه، بلکه رابطه انسان با مخلوقاتی که تحت تأثیر او و مسخر او هستن هم میتونه رابطه بر محور عصیان باشه. اگر رابطه بر محور معصیت و خروج از بندگی شد، این رابطه موجب انتشار فساد انسان میشه. اگر رابطه ما با طبیعت رابطه بر مدار پرستش خدای متعال بود، میخوایم بندگی کنیم و تصرفاتمون همه متناسب با بندگیه، این موجب فساد نمیشه. ولی اگر تصرفات ما در فاعل مسخر خودمون در جهت خروج از بندگی بود، این فساد ما جاری میشه، چون اون مسخر ما قرار دادن دیگه، اراده ما در اونجا نافذ میشه. به ما کسبت عید ناسه، ولی مکتسبات ما فقط خودمون و مناسبات انسانیمون رو که در روابط بین انسانی است فاسد نمیکنه، بلکه فاعل های طبعی رو هم فاسد میکنه. یعنی همون فساد ناشی از پرستش غیر است، ناشی از توجه به غیر خدای متعال. خب این یک آیه بود. حالا ایشالون آیه رو که خوندم، زهر الفساد فی البر و البحر، دوباره بر میگردیم. یه روایت داره، برای اینکه فقط یه اشاره‌ای شده باشه عرض میکنم، که حضرت فرمودن که مرحوم کلینی نقلش کردن این حدیث رو، اما محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه نقل فرمودن که فی قول الله عز و جل زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، قال ذاک والله حین قالت الانصار منا امیر و منکم امیر. فساد در از خروج از وادی ولایت الله، اونجایی که بنای خروج از وادی ولایت الله رو گذاشتن و این استکبار و طغیان و این خروج از عهد بندگی شکل گرفت، همه فساد آشکار شد، ظاهر شد دیگه. این عرض فرمودین. حالا باز بر میگردیم به این آیه، هم فقط به تناسب باز میخونم، که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، فرمود بعد اصلاح به محمد و علی صلوات الله. حالا این هم انشاءالله بعد برگردیم یه مقدار گفتگو کنیم. پس از این روایت استفاده میشه که فساد واقع میشه، حتی فساد منتشر میشه در بر و بحر، منتها محورش اراده انسانه. اراده انسان فساد میکنه یعنی چی؟ یعنی خروج میکنه از دایره بندگی. وقتی خروج کرد از دایره بندگی، خود اراده فاسد میشه. اونجاهایی هم که اراده نافذ و جاریه، فسادش جریان پیدا میکنه، که در این روایت اون فسادی که بر رو بر رو گرفته خروج از ولایت الله. اونجایی که بنا گذاشتن بر این که از عهدی که بسته بودن در قدیر از عهد ولایت خارج بشن، آغاز اون فساد فی الارضه. خب این یک آیه که لوکان فیه مالحتون الله لفسدتا، که محور فساد رو معین میکنه. یک آیه دیگه که باز ناظر به محور فساد هست، این آیه مبارکه سوره مؤمنون هست که متمم تقریبا همون آیه اوله، که خدای متعال میفرماید لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. حالا اجازه بدید من این آیه شریفه رو بخونم. بله، آیه قبلش اینه: هم یقولون به جنتون. آیاتش راجع به بر مواجهه با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا میرسه به اینجا. هم یقولون به جنه، بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. اون چه حضرت آورده حق است، و اینها نسبت به همین حق کراهت دارن، زیر بار حق نمیخوان برن. اون حق، حالا ولو تبع الحق و اهواهم، اگر بنا بشه اون حقی که حضرت آوردن جاءهم بالحق تابع هوای اونها بشه، لفسدت السماوات و الارض من فیهن. اگر که حق محور قرار نگیره، حق تابع بشه، لفسدت السماوات و الارض و من فیهن. اینات می‌فرمایید. بنابراین این ریشه فساد اینجا چی بیان میشه؟ ریشه فساد همینه که حق تابع اهوا بشه. بله، یعنی این فساد به سماوات هم سرایت میکنه. اگر بنا باشه هوای ما پیداست یه فساد بزرگیه دیگه. لو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات و والارض و من فیهن. اگر بنا باشه اینا جای مدار حق بنشینن، عالم بر اساس حق اداره میشه. الوهیت حضرت حق مبنای اداره عالمه، موازین حقی قرار داده و با اون موازین حق عالم اداره میشه، که دین یکی از همون موازینه دیگه. دین الهی اون میزانه، حقی که نبی اکرم آوردن. لب تبع الحق و هواهم، حالا اگه اون حق بنا باشه تابع هوا بشه، یعنی محور چرخش عالم از حق برگرده به هوای ما، خب کل سماوات و ارض فاسد میشه دیگه. اینم لبش معناش همین اینه که هوای ما جای خدا بنشینه، یعنی یه اله دیگه ای تو عالم پیدا بشه. لب تبع الحق و هواهم، که انهو ما انسان ها خیلی وقتا خودمون که بندگی نمی کنیم میخوایم جا خدا بشینیم. حالا خدا به حرف ما گوش بده، این که نمیشه که. یعنی حد میفهمید، یعنی ما میخوایم میل ما اراده در عالم جاری بشه، بعد میل ما که جاری شد خب یه جایی با حق سازگار نیست، حق تابع میل ما بشه. و این شدنی نیست، چون اگه بنا باشه این اتفاق بیفته لفظت سماوات و الارض و من فیهن، سماوات و ارض همه اون موجوداتی که در سماوات و ارض هستن به فساد کشیده میشن. پس که انه مدار صلاح همون حقی است که داره جاری میشه، فساد خروج از اون مداره و جایگزین شدن هوا به جای اوست. و حالا یه روایت نیستن از علی ابن ابراهیم در تفسیر، حالا بیان خیلی خوبی است ذیل این آیه، مفصل ایشون یه تعبیری آوردن. یه قسمتش اینه که قال الحق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین قول الله عز و جل ولو اتبع رسول الله و امیر المؤمنین قریشن لفسدت السماوات و لازم هم فیهن. یعنی تبعیت، یعنی بنا باشه اینا بر مدار اونها را برن، نه اینکه امام محور باشه ما دنبال را بریم. که انه در این بیان حقی که نازل شده خود امام هست، امام میزان حق دیگه، تمام موازین برمیگرده به امام. الحق ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله، یا الحق فیکم و منکم و الیکم، درسته؟ الحق به معکم و فیکم و منکم و الیکم، یعنی مبدا و منتهای حق به امام برمیگه، هم منشأ حق است هم غایه. هر حقی رجوع به امام داره، منشأش هم خود امامه. الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، اینو باید باز بشه دیگه. فقط اجمالا عرض میکنم این بیانی که علی ابن ابراهیم دارن که شاید متخذ از روایت هم باشه، این است که این حقی که از عالم بالا نازل شده و ما اگر بر مدار او قرار بگیریم به حق میرسیم و خودمونم حق میشیم، تمام رفتارمون آهنگ حق پیدا میکنه، قوامون سبقه حق پیدا میکنه. اگر حالا بنا شد به عکس قوای ما و هوای ما محور بشه و اون حق از ما تبعیت کنه در عالم، به خاطر اینکه هوای ما میخواد بشینه جای شاغول عالم دیگه. نهت فهمودیم؟ نه نه، بیش از این است. کار سقیفه منظور تنزلش میدید، اینا یه جلوه ای از اون جریان شیطنت آمیزه. اون اتفاقی که افتاده، میخواستن حق رو تابع هوای خودشون کنن و نمیشه. لذا چون تابع نمیشه، در اون حوزه‌ای که به اینا تو عالم اختیار دادن فساد ظاهر شده. نهت فرمودین اونجایی که بهشون اختیار تصرف دادن حق که تابع نمیشه. این مفسر همون هست، لو کان فیه مالحتون الله نفسدت، نیست. حق اون اراده الهی است دیگه که در عالم جاری میشه و بر مدار او عالم اداره میشه. حالا اگر بنا بود ما خدایی کنیم بر خدای متعال، همه عالم فاسد میشه. اگر فرض کنید که حق تابع اونا، یعنی اون حقی که باید جاری بشه در عالم طبق میل اونا جاری میشد، حالا من تلقیم این است که این امر ولایتی که اینا میخواستن درش دست ببرن یه امریست که مربوط به میزان کلی عالمه، اونو میخوان دست نمیشه بهش بزنی دیگه. اون حق البته جاری میشه در فروع هم همون حقی که جاری میشه دیگه، اون حقی که در عالم جاری میشه خود کلمه تامه است، اون حقیقت حقی است که در عالم جاری میشه، اون نمیشه تابع احوا ما بشه. اگر میشد لب تبع الحق و مثل لو کانه احوا هم لفسدت السماوات و الارض. حق دیگه، حق اینجا، اینجا به عنوان حق ازش یاد شده. ببینید حضرت عناوینی در قرآن دارن، یکی از عناوینشون عنوان حقه، والوزن یوم اذن الحق فمن ثقل حق، اونجا باز اون میزان حقیقی و حق خود امام علیه السلامه که همه چیز بر مدار او سنجیده میشه. یه موقع من عرض میکردم چه تو الان هر چیزی شما میخواید وزن کنید، مثلا میگم با جاذبه زمین میسنجید، میگید این یه مثقال طلاست، ولی جاذبه مثلا بر اساس فیزیک امروز جاذبه زمین رو حساب میکنید، حالا بر اساس طبیعت قدیم ممکنه چیز دیگه باشه، چطور اینو میزان قرار میدید؟ هر چیزی حقانیتش به اندازه ظهور ولایت حق و کلمه حق در اوست. حالا اگه ما میخوایم این حق تابع ما بشه در عالم، میگن لب تبع الحق و احوام لفسدت السماوات و الارض، در به یک معنی حق دین الهیست، بعد دین الهی حق، دینی که نازل شده که عرض کردم ابتداعا ممکنه عرض کنم ظاهر آیه هم همین باشه که بل جاهم بالحق و اکثر هم للحق کارهون ولب تبع الحق و احوام، حضرت حق رو با خودشون آوردن، جاهم بالحق، اینا با این حق مخالفن، کراهت از این حق دارن. حالا جا به جا کنیم اینا بشن محور حق تابع بشه، به جای اینکه اینا از حق تبعیت کنن، حق از اینا تبعیت کنه، لفسدت السماوات و الارض. فساد ناشی از خروج از حقه. حق ببینید مثل لو کانه، چطور از اون آیه استظهار میفرمایید که اگر مدار پرستش خدای متعال در اختیار ما تغییر کرد فساد پیدا میشه؟ اما فساد کجاست؟ فساد در خودمون و اون چه مسخر ماست، به بالاتر از ما سرایت نمی کنه. فساد ما عنایت کردیم به اون چه مسخر ما نیست سرایت نمی کنه. لبتب اون میزان اگه بر طبق هوا تغییر میکرد کل سماوات و عرض فاسد میشد، ولی نشده ها. نه حالا عرض میکنم اونی که هست حق تابع اونا نشده، حالا عرض میکنم. ببینید پس بنابراین من اینجا میزان رو میخواستم عرض کنم، در حوزه اختیار ما مدار حق رو عوض کردیم، در حوزه اختیار خودمون، نه نه نه، ما در حوزه اختیار، منم عرض کردم در حوزه اختیار ما هم که خدا عوض نمیشه، ما برای خودمون اله درست میکنیم، اتخذ الهو هوا، نه اینکه واقعا هوا میشود اله. نه نه از مرزم همینه، این مثل همون لوکان فیه ما، همینطور که میگید، همینطور که میفهمد در عالم اختیار ما هم حقیقتا که دوتا اله نیست، اله عالمیه که ستا در حوزه اختیار ما، ولی ما وقتی خروج میکنیم از مدار الوهیت فساد درست میشه، به ما این اجازه رو دادن. حالا یه اله دیگری تو عالم پیدا میشه؟ پیدا نمیشه. لذا اون فساد کلی که عالم از دست خدا در بره، لذا از کن دستگاه شیطان از دست خدا متعال بیرون نمیده که، مسخر حقه، ولی فساد توش واقع میشه. ریشه این فساد اینه که من دارم از بندگی خارج میشم. اینجا هم همینطوره، مدار حق هیچ وقت عوض نمیشه، ولی من در حوزه اختیار خودم میخوام خودم حق باشم، خودم بشم محور. الان اومانیستا امروز چی میگن تو عالم؟ میگن ما مدار حقیم، حق به خود ما برم. این ریشه فساده، یعنی میخوان حق تابع اونها باشه، مثل الوهیت هستا. اونا هم که عرض کردم، عرض من همینه، لذا عرض کردم اگر اینجوری معنا کنیم اون آیه رو، اون آیه رو چجوری معنا میفرمودید؟ لو کانه، نه اونجا هم عرض میکردم، لذا عرض کردم یه استظهار ازش میشه که اگر اله دیگری میبود فساد میشد، الهی نیست، عالم فاسد نشده، ولی در حوزه اختیار ما ریشه فساد همینه. ما تمرد از الوهیت کردیم. اگر الوهیت حضرت حق هر کجا جاری بشود که او اله باشد، ما بقیه هم عبد باشن، هیچ فسادی تو عالم نیست. حالا به ما که میرسه، نه ما میتونیم عبد نباشیم، استثناء آیه هست دیگه. نه عرض کردم استظهار دیگه، استظهار یعنی لوازم و دلالت آیه رو میفهمیم، خود اینا میفهمد اگر حق تابع هوای اینا میشد، ولی نشده، این فساد اتفاق نیفتاده. پس جای دیگه که فساد اتفاق میفته چیه؟ نه او اتباع، من از اتباع خارج شدم. چرا؟ میگم لوازم آیه است، دلار مستقیم آیه که عرض کردم در لوکان فی مالتون الان اگر الهی می بود فاسد نیست، اله فاسدم نشده. ولی لازمش اینه پس اگر یه جایی فساد پیدا میشه پیداست، نه اینکه خدای جای اون خدا واقعا نشسته، از مدار بندگی خارج شدن، از مدار حق خارج شدن، چیز دیگری مدار شده. هر کجا حق تابع بشود بر مدار غیر قرار بگیره فساد پیدا میشه. در درون ما حق و تابع بین خودمون کرده، نهت میفهمید، به ما اجازه دادن که ما در اینجا تصرف کنیم، دنبال حق نریم، خروج از حق کردیم. گرچه خدای متعال دنبال ما راه نمیره، ولی یه جایی به فعلی رو که راضیم نیست اذن میدهد. من ارزم همین میخوام بگم لازمش اینه که خروج از اتباع حق، همینطوری که حق اگر مدار حق رو عوض کنید یه جایی از مدار حق خارج بشید، این معیاره، از الوهیت خارج بشیم، اون لازمه رو من عرض کردم. مدلول خدای مستقیم چیز دیگریست، ولی لازمش اینه خروج از الوهیت محور فساد در عالمه، خروج از مدار حق محور فساد در عالمه، که این حق یه بیان دیگه به یک تعبیر از الوهیت حضرت حقه. او حق است، حتی چیستن اوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. دینی که او نازل میکند حق است، رسولی که میفرستد حق است، اینات میفهمید. لذا حق هم به حضرت حق تفسیر میشه، هم به امام تفسیر میشه، هم به کتاب تفسیر میشه، هم به دین. شؤون حضرت حق حقن دیگه. بنابراین اگر عالم بر مدار مشیت الهی حرکت بکنه، بر مدار الوهیت حضرت حق حرکت بکنه، فسادی پیدا نمیشه. اگر مدار حق، یعنی اونجایی که میخوام، حالا اینو بعد مفصل عرض میکنم، اونجایی که ما میخوایم ترازو بگذاریم، یه ترازو دیگه ای وسط میگذاریم، چیز دیگری رو میزان قرار میدیم، تابع او نمیشیم. چون اصل تبعیت ما در مقام توزین و ارزش گذاریه. اگر در مقام موازینمون ما تابع حق باشیم، یعنی ارزش هایی که در نگاه ما در وجود ما شکل میگیره کاملا تابع حق شکل بگیره. بعد میفهمید، بعد به دنبالش عمل اتفاق میفته. الایار پس اناد میفرمایید، از این آیه هم عرض کردم یه استظهار اینجوری است، ابتداا هم حقی که تو این آیه است ناظر به همون دینی است که نازل شده بر حضرت، و همچنین ناظر به اون حقی است که حضرت با خودشون آوردن. بل جاهم بالحق و اکثرهم لکارهون، حق کتابی است که آوردن، حق ولایتی است که با خودشون آوردن. دو چیز عمده رو حضرت آوردن دیگه، کتاب، یکی جریان خلافته. این دو تا رو حضرت با خودش و نور الذی انزل معه، هم به قرآن تفسیر شده، هم به جریان امامت تفسیر شده. این دو حقیقت دیگه. بنابراین حق اینجا به دین، به کتاب، به امام میتونه تفسیر بشه. ولو تبع الحق، امام با خودش حق رو آورده، ولی اگه بناش حق تابع اونا بشه، اون حقی که حضرت آوردن مدار نباشه، اون حقو برداریم. اینا میل دارن که یه کسی دیگه امیر باشد، من نامیر و من ملکون امیر، درست؟ اگر بنامش اون حق تابع بشه لفستت سماوات والارض. بله، اون اگر، بله عرض کردم، اونجایی که اگر مدار حق عوض بشه سماوات و ارض فاسد میشه. در آل ما به ما اجازه نمیدن در اونجا تصرف کنیم، در حوزه اراده خودمون و مسخرات خودمون به ما اختیار دادن و مسئولیت دادن. ما نسبت به سماوات و ارض متصرف نیستیم. لذا حق هیچ وقت تابع نمیشه. اگر تابع میشد کل عالم به هم میخورد. مثل لو کان فیه ما الحیات، کل سماوات و ارض فاسد میشد. این که اتفاق نمیفته. ولی اونجایی که محدوده اختیار ماست، فساد از اختیار ما ناشی میشه. ظهر الفساد فی البر بما کسبت ایدی الناس. این کدام مکتسبه که زمین رو فاسد میکنه؟ معیار این که این مکتسبات ما فاسد باشه و بعد گسترش پیدا کنه چیه؟ معیارش خروج از مدار حقه، معیارش خروج از پرستشه. این دوتا لازمه رو از این دوتا آیه میخواستم استظهار کنم. حالا به ذهن میاد میشود استظهار کرد. حق هم عرض کردم، هم به معنی موازین حق، هم به معنی حق ثابت حضرت حق، همه این که اون در جای خودش دیگه باید بحث کرد که اصلا حق خودش یعنی چی. حقی که با حضرت نازل شده چیه که این حق تابع احوا، یعنی دینی که حضرت آوردن، ترازی که حضرت آوردن برای بندگی خدا، اینو نمیشه جایگزین کنیم میل من بیا جای دین بنشینه. با میل ما خداپرستی در عالم واقع نمیشه، یه چیز دیگه واقع میشه. ابلیس به خدا عرض خدا متعال عرض داشت که من خودت رو عبادت میکنم ولی نه از طریق سجده برای آدم. خدا متعال عرض عبادت من اونیست که اونجوریست که من میخوام، اونی که تو میخوای که دیگه عبادت من نیست که. نهد میفرمون لبت تبع الحق، اینا میخوان که طبق میل اونا امام قرار داده بشه. خب این که اگه شد که دیگه او امام نیست که، خودت امام خودتی. دموکراسی به مفهوم اومانیستیش که نظام امامت نیست که. اونی که ما دلمون میخواد که او دیگه امام ما نیست، خودمون امام خودمون هستیم دیگه. با اراده جمعی خودمون خودمون داریم امامت میکنیم. یه نوع تعمیم امامته که میگفت، یعنی همه دیگه خودشون امام خودشونن. این نیست که. لب طبعا این حقی که نازل شده که جریان امامت، جریان کتاب، جریان دینه، جریان خلافته، این نمیشه تابع هوای ما بشه. اگر میشد اون امام حقیقی و خلیفت الله طبق میل ما نصف میشد، عالم به هم میخورد. خب به هم میخورد دیگه، مثل این که شیطان درش میخواست خودش خلیفت الله، سر همین هم نزاع کرد دیگه که اگر خلافت مال منه، اگر هم خلافتی در کار نیست، مستقیم خودتو عبادت میکنم. حالا اونو بحثای لوازه میشه، اونو چیزای دیگه. فعلا ما نمیخوایم فلسفه سیاسی اینجا فکریم، بحث مصلحت و مفسده است. عرض کنم چی؟ کیا؟ چیه؟ تمام تخلف است دیگه. لذا خروج از بندگی، خروج از مدار حق محور فساده. حالا یک کسی یک فعلش خارج از مدار حق، به همین اندازه فساد واقع میشه. یک کسی نه، کم کم همه قواش و قوائم وجودیش، قوای باطنیش از مدار حق خارج میشه، خودش میشه کلمه فساد. کمان که اگر کسی همه قواش ذیل حق قرار گرفت، خودش میشه کلمه حق. حالا به حتما یه فرق داره، یعنی از یه زاویهی به امام میگن کلمه حق، به دین میگن حق، از یه زاویه دیگه بهش میگن از کنم امام، از یه زاویه دیگه بهش میگن مثلا صراط، سبیل، وجه. امام کلمه عدل است، کلمه حق هست، کلمه نور هست، شؤون مختلفه مون روشنه. حق غیر از عدل ممکنه که حق میزانی است که عدل با او شکل میگیره، از اون جهت که میزان و ترازو است و همه چی بر مدار او باید قرار بگیره، با او سنجیده بشه، ارزش ها بر مدار او از کنم محقق بشه، از اون جهت به امام میگن کلمه حق دیگه. پس این دو سه تا آیه اجمالا، حالا میگم بحثای پردامنه مفسرین فرمودن. ببینید من فقط میخوام از ناحیه این استظهاری که عرض شد یه مقداری کلمه رو دنبال کن. یک آیه دیگه که همین تلقی رو یه مقداری کمک میکنه این هست. حالا ببینید این بحث رو من اینجا بگم، خیلی هم رفت نداره. تلقی حقیقی این است که در اخلاق هم همینطورها، اون حسن و قبح اصلی که محور اخلاقه، همه حسن و قبح ها به او برمیگرده، همین است. خروج از بندگی خدای متعال، استکبار علی الله، طغیان علی الله، قبیح، عبودیت حسنه. عنایت میکنید، ظلم و عدل به تبع او تعریف میشه، یعنی مدح حتی در اخلاق ها. چه فعلی حسن است؟ حسن اخلاقی داره، میگم پرستش خدا میتونه. چه فعلی قبیح است؟ استکبار علی الله. آقا یه جای ظلم بندگی هم هست، میگم نه محاله. ظلم به ظلمت به تبع عبودیت، تناسبات عبودیت عدلن، تناسبات استکبار ظلمت. نه اینکه تناسبات ظلم استکبار علی الله است، نه چون ظلم میکنی مستکبری، چون مستکبری ظالمی. هر کی از مدار بندگی خارج شد تو عالم فعلش ظلمه. فساد و صلاح هم همینه، نه چون فساد میکنی از بندگی خارج، فساد یعنی خروج از بندگی. هر کی از بندگی خارج شد فساد میکنه فعلا. هر کی استعلا و استکبار داشت این فساد میکنه. ریشه همه قبح اخلاقی برمیگرده به استکبار، خروج از بندگی. ریشه تمام محاسن اخلاقی هم برمیگرده به عبودیت. لذا اگر شما بخواید فقر رو بر مدار اخلاق هم استوار کنید، باز باید بر مدار عبودیت و استکبار مدارش رو ببندید، نه بر مدار حسن قبح عقلی که ظلم بد است و عدل خوبه. من نمیگم عدل بد ظلم خوبه، عدل هستن و ظلم قبیحون، اما حسن قبح عدل محوری نیست. محوری حسن عبودیت و قبح استکبار. ما غیر از استکبار کار بد تو عالم نداریم. بنده چه کار کند بده؟ استکبار کن. چه فعلی انجام بدهد خوبه، عبودیت خوبه. نه محور اصلا ارزش اصلی اوست، مدار اصلی اوست. حالا اینو فطرت ما هم میفهمه؟ بله میفهمه، فطرت هم اینو میفهمه. مگه حسن و قبح عقلی که شما به ظلم عد میبندید کی میفهمه غیر از این که فطرت عقلتون میفهمه؟ اگر فطرت تربیت بشه میفهمه زشتی مدارش استکبار. فساد هم همینه. اراده اگه از مدار عبودیت خارج شد فساد میکنه، به هر اندازه‌ای که خارج بشه. اگر تمدن هم باشه بسازه، تمدن فاسده. یه تسبیح هم درست کنه فاسده، یه مسجد هم درست کنه میشه مسجد ضرار. اگر در مدار عبودیت بود میشه صلاح. هر کاری انجام بده، یه تمدن هم بسازه تمدن صالح است، یه تاریخ هم بسازه تاریخ صالح است. نه ببینید، این که حالا این که ما چجوری انبیا چجوری اثبات میکنن خدا رو برای مردم، یه سخن دیگری است. نه و وجود خدا اگه اثبات نشه، نه ببین من از زمینه که حالا اینو باید بحث کنم، اینا بحث پردامنه‌ایه که میخواد بفهمید اگر حسن و قبح برگرده به عبودیت و استکبار، خود خدا رو چجوری استکبار اثبات میکنید؟ عنایت میفرمایید خود خدای متعال، یعنی خدای متعال شما واسه عدل و ظلم اثبات میکنید؟ من بگم بدون لا به یه معنی، حالا این من اینی که من عرض میکنم، اگر شما حضرت حق رو از عالم حذف کنید، الهی عالم نداشته باشه، اصلا عدل و ظلم تفسیر شده نیست. نه اصلا میفهمه فطرتشه. شما از نظر نظری شما خدا رو از عالم بردارید اثبات کنید عدل و ظلم، الهی در عالم نیست، چی ظلمه؟ چی ظلمه اگه اله در عالم نیست؟ چی گفته این ظلمه؟ اصلا ملک منه، او هم خودش هم ملک منه. اصلا من زور دارم ملک منه، چرا ملک من نیست؟ کی گفته رو برده خودم کنم بده؟ خدا اله رو بردارید از عالم ها. شما اله رو بردارید اگر یک حسن اخلاقی تونستید اثبات بکنید، یک حق تونستید اثبات بکنید. در فلسفه حقوق اثبات حق، حق فی الجمله منهای اله بیمعناست. در فلسفه اخلاق اثبات حسن، حتی حسن فی الجمله منهای اله بیمعناست. شما عالم اله نداشته باشه، هر کسی خودش خودشه، چه کاری قبیح هست؟ چرا قبیحه؟ قبیح یعنی چی؟ حسن یعنی چی؟ چطور شما میگید عدل؟ همه میفهمن. من میگم اصلا خدا رو بردار به من اثبات بگو من میفهمم عدل. اصلا عدل و ظلم میفهم نمیشه. بله ما فطرت اون عدل و ظلم میفهمیم چون عالم اله داره. این اله در ما فطرت گذاشته، فطرت پرستش خودشو. الهمها فجورها و تقواها. شما اله رو از عالم بردارید بگید ماده است، تکامل پیدا میکنه، در پیچیدگی خودش تبدیل میشه به انسان. انسان یه ماده پیچیده شده است، درسته؟ حق و باطل یعنی چه؟ عدل و ظلم یعنی چی؟ اگر خدا رو بردارید حسن و قبح عقلی میبناست، اله رو از عالم سلب کنید حسن و قبح عقلی یعنی چی؟ عالم اله ندارد، کدوم کار بد است، کدوم کار خوب است؟ نه قاطی اصلا حرف اشاره نیست این سخن. من میگم اصلا شما اله رو بردارید از عالم، اشاره نمیگن. شما اله رو بردارید، چون حسن و قبح تعریف کردنی نیست، اما بعد از اله حسن و قبح اعتباری نیست، حسن و قبح حقیقی است، تناسبات الوهیت. پرستش خوب است، استکبار بد است. کی گفته است اساس حسن و قبح عقلی از عدل و ظلم، نه خیلی پرستش و استکبار. عدل و ظلم به تبع او تفسیر میشه. عدل چیست؟ تناسبات قرب و پرستش. ظلم چیست؟ تناسبات استکبار، چه بر خود چه بر دیگران. کسی مستکبرانه در عالم زندگی میکنه به جمادات هم ظلم میکنه، زهر الفساد فی البر، لذا لعنش میکنه زمینی که گناه میکنه. ببینید یه درک فطری داریم که اون با فرض اینو میگم خدا عطا فرموده. خب نه، حالا اگر شما گفتید که ولی شما حالا بیاد خدا رو انکار کنید، اگه انکار کنید من میگم اصلا خب قابل اثبات نیست. شما مفروض بگیرید خدا نیست، عالم خدا ندارد، ببینم اصلا خب در میاد. چی گفته خوبه توازن؟ کی میگه ارتباط خوبه؟ من خدای عالمم و ما نیست، همینو میگن. میگن ولو ماده است باشه نظام کیهانی ختم شده به موجود هوشمند، حالا این موجود هوشمند خدای عالم دیگه، ما به عالم حکمرانی میکنیم چجوری هر جوری دلمون بخواد. میگم با هم دعوا میکنید، میگن قرارداد اجتماعی میبندی، بر اساس قرارداد اجتماعی ما خدای عالمیم. منتها آلهه متعدده هم هستن دیگه، ما آلهه متعدده ایم برای که دعوا نکنیم قرارداد اجتماعی، ولی ما خدای عالمیم. اگر اینجوری شد کی گفته هر کدوم کار بد است؟ من خدای عالمم، هر کاری من کنم خوبه. شما خدا رو بردارید، حسن فی الجمله و حق فی الجمله رو اثبات اگه توانستید. میگم ما که از این وجدانا نداریم، من خودم خدای عالمم، پول دیگران رو بگیرم بده؟ کی گفته بده؟ خیلی هم خوبه، باید بگیرم. اصلا اگه پولش رو من نگیرم تلف میکنه، پولش رو باید به من بده رشد کنه. من اصلا برایش نظام پولی درست میکنم، باید تو نظام پولی من سرمایه گذاری کن و الا پولیش رو تلف میکن. الان همه میگن، مگه نمیگن مستکبرین عالم، میگن تو بانک بر اساس بانک جهانی سرمایه گذاری کنید مصدروتتون به فعلی هم. شما عقل ندارید، همین کار دارن خدایی میکنن در عالم. اگر شما خدا رو بردارید آدم میشه خودش خدا، و خونی که زوردارتره میشه طاغوت، عبدوت بقیه هم دو برده اون میشن. نه نه، اصلا مدار فساد اینه. در پایین که میاید نازلش میشه، به هر میزانی که او هست فساد جاری میشه. معیار شاغول فساد رو داریم میگیم تو این دو سه تا آیه، اونی که من دنبالش هستم اینه. شاغول فساد و صلاح چیست؟ چیزی که من خوشم میاد ازش صلاحه، چیزی که من لذت میبرم صلاحه، چیزی که من احساس میکنم باش مثلا به مقاصد شخصی خودم صلاح چیه که انبیا نشون میدن؟ عجب شو. این یه دونه آیه است، اون وقت آیه که لایک رابدین یعنی چی؟ عبد و طاغوت یعنی چی؟ عبد الله تعبد و شیطان یعنی چی؟ ببینید، یعنی یه آیه رو نگیدید بقیه آیات رو رها کنید، آیات رو با هم معنا کنیم دیگه. قضا گفتن این چی گفته؟ اون قضای تکبیری حکمه، در حوزه اختیارتون غیر خدا رو پرستش نکنید، میکنیم ولی آزادید. لایک رابدین، نه اجازه بدید. این که مسلمه، عرض کردم که لب تبع الحق، حق که تابع ما نمیشه. نه نه، فساد نسبی نیست، فساد در حوزه اختیار ماست، فساد در حوزه اختیار ماست. به ما کتبت عید ناسه. معیار فساد چیه؟ خروج از حق، خروج از عبودیت. عبودیت حضرت حق وقتی میخواد، الوهیت حضرت حق وقتی میخواد در عالم جاری بشه، به قول آقایون در قوس نزول، ما میخوام در قوس صعود عبد بشیم. حالا این قوس آریت میگیریم، من خوشم نمیاد از این ادبیات، آریت میگیریم. ما میخوام عبد بشیم. این که معیار صلاح و فساده، خب یه شاغولی میخواد دیگه. اون حق و تراز حقی که شاغولشه دین خداست، ولی خداست. این جریان ولایت حق و جریان دین تابع هوای ما نمی شود. چی؟ خدای متعال ظلم نمی کنه؟ بله، که بازه. نه، بتمن، انبیا ما رو تربیت می کنن. تو تربیت انبیا خیلی چیزا رو می فهمیم، کمان که الان ما بر اساس دنیای مدرن، عقلمون مدرن می فهمه. خودمونم زیر و رو کنیم، ما به نسبت مدرن می فهمیم. فطرت دارن؟ اب نداره. میگم اون فطرت رو انبیا اثاره میکنن، یعنی با حقی که نازل کردند، یا نه خودم میرم و میگردم و اینطوری ها نیست. انبیا میان، اگر در ما یه ترازی نباشد، اتفاقا ما محترم اون ترازی هم که تو وجود ما گذاشته شده فطرت توحیدی است، نه فطرتی که ملزم به ملکات اخلاقیه. یعنی درک حسن و قب در فطرت ما هم بر اساس توحیده. خدای متعال ما رو به تعمیه، موقعی میگفتم اینایی که میگن آقا حسن قب وجود نفس الامری داره، نفس الامرم اوسع از وجوده. ظلم در نفس الامر قبیح است. میگم تو داری هزار تا خدا بر من درست میکنی. ظلم قبیح است، خیانت در امانت و تو هم بعدش ملتزم باشی. من یه خدا بیشتر ندارم، هیچ وقت به اونا ملتزم نیستم. میخواد قبیح باشه، میخواد ملتزم باشه. من تناسبات بندگی او رو رعایت میکنم، غیرش هم رعایت نمیکنم. حسن و قبح همش ذیل الوهیته. اونی هم که تو فطرت ما ذیل فطرت توحیدیه، یعنی خدای متعال در ما فطرت اخلاقی در عرض فطرت توحیدی قرار نداده، وجود ما رو دوشاغوله نکرده، و الا اصلا دعوت به توحید بی‌معنا بود. ما رو ملزم به یک نفس الامرهای ثابت موهومی که آقای میگن نکرده، موهومات اونا. یه قانون اساسی می‌نویسن، بعد بالا دست خدا قرار بگیرن، ببینن چه کارش بکنن. خدا هم بعد با قانون اساسی ما تو عالم را بره، بعد میمونن چجوری درستش کنن. این واقعی نیست، ذیل حق فوق حقه. خبر هرچه از الوهیت اوست، تناسبات الوهیت او در عالم میشه حق، خروجش میشه باطل. تناسباتش میشود صلاح، خروجش میشه فساد. تناسباتش میشود حسن، خروجش میشه قبح. هیچی غیر از این هم نیست. تناسباتش ما بقی اجمالش در فطرت ما تفصیلش رو انبیا تعلیم میکنن، متناسب با مدارج ایمان و متناسب با حرکت تاریخی که بشر داره ذیل انبیا. کما اینکه در تمدن مادی اخلاق رشد میکنه، اخلاق مادی، اینجا اخلاق الهی رشد میکنه. این اجمال این دو سایه. خب آقا ما میخواستیم این آیات رو تمام کنیم امروز، حالا انشاءالله پس اجازه بدید ادامه بحث رو جلسه آینده خدمت هستیم. من عذرخواهی میکنم، فردا من یک کاری دارم، ممکنه نتونم خدمتتون باشم. انشاءالله دوشنبه دیگه محضرتون هستیم. الحمدلله.